حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان با شما عزیزان مروری داریم بر یکی از مهمترین برش‌های تاریخ کشور عزیزمون، عصر ایلخانان. در جلسات گذشته چگونگی به قدرت رسیدن این سلسله حکومتی رو پس از مروری بر تبار مغولان و آنچه که در واقع بر این قبیله پیش از قدرت یافتن گذشته بود ارائه شد و پس از اون نحوه سقوط خلافت بغداد و نحوه به قدرت رسیدن هولاکو در ایران و تشکیل اولین سلسله حکومتی مغولی و همچنین به مهمترین رویدادهای زمان هولاکو و فرزند هولاکو آباقا خان در قرن هفتم هجری و سپس به بررسی مهمترین رویدادهای زمان احمد تگودار پسر هفتم هولاکو و پدر آباقا خان پرداختیم. بحثمون رسید تقریبا بحث زمان احمد تگودار هم به پایان رسید، اما یه نکته باقی ماند که اون رو هم در اینجا اشاره بکنم و به این بحث پایان ببخشم. با خود احمد تگودار در سال 682 قمری از دنیا رفت، اما یک سال پیش از او عطاملک جوینی که پیش از اینم درباره نقش او و اهمیت او صحبت با هم دیگه داشتیم و درباره کتاب ارزشمندش تاریخ جهانگشا هم اشاراتی داشتیم، او هم در سال 681 از دنیا رفت و در چرنداب تبریز به خاک سپرده شد. و خود احمد تگودار هم که عرض کردیم نخستین در واقع تمایل به اسلام آوردن رو در بین شاهزادگان مغولی در او می‌بینیم، در سال بعد در سال 680 در واقع 3 قمری او هم کشته شد. پس از او در سال 682 قمری کشته شد. پس از او پسر آباقا یعنی نوه هولاکو به قدرت رسید. این جزئیات در واقع نسبت افراد با هم دیگه و حتی جزئیات رویدادها در این بحثی که ما قرار هست مروری کلی داشته باشیم شاید خیلی مناسب نباشه و به خاطرها نمانه. منم اصرار ندارم، میخوام وارد جزئیات بشم، اشاراتی به کلیات میکنم و اونهایی که به نظر میرسه تأملی نیاز داره رو درش درنگی خواهیم داشت و توضیح رو خدمتون عرض خواهم کرد. درباره ارغون پسر آباقا که چهارمین حکمران مغولی است، مجموعه نکاتی که شایسته ذکر هست در واقع یکی دو جنبه است، یکی دو جنبه دینیه، دیگری در جنبه سیاسی و نوع ارتباطش با ممالک هست و یکی دو نکته هم از نظر اقدامات اداری که انجام داد. از نظر دینی این نکته رو باید از یاد نبرد که او یک بودایی متعصب بود و به همین خاطر در واقع مسلمانان، نه فقط شیعیان، مسلمانان در ایام حکومت او در تعینا بودند که به نمونه های عرض اشاره خواهم کرد. نسبت به وضعیت اقتصادی به دلیل ستمگری که داشت و زیاده خواهی که داشت، این دوران رو دوران بسیار سخت و وخیم اقتصادی مردم ذکر کرده اند. با توجه به در واقع به حاشیه راندن مسلمان ها، خواجه شمس‌الدین جوینی که پیش از این و در عصر پدران او و پیشینیان او منشأ اثر بود، به اصطلاح اینا کنار گذاشته شدند و امیر بوقا که خود نیز از مغولان بود به قدرت رسید. البته حالا این در واقع بیمهری ها و مهر دوباره که به خاندان جوینی داشت ماجرایی داره که دیگه نیاز به اصطلاح پرداختن جزئی بهش نیست، اما این مسئله این که چطور پادشاهان نسبت به حتی کارگزاران خودشون، نسبت به کارگزاران خدوم خودشون گاه بیمهری هایی میکردن و گذشته اونها رو و جان فشانی های اونها رو از یاد میبردن، از این نظر تمام مقاطع تاریخ شد در کل دنیا پر از نمونه های این گونه و درس آموز و عصر مغولان هم از این نمونه ها خالی نیست. سرگذشت خاندان جوینی از این نظر نیز شایسته تحمله و باز این رو هم باید به فرصتی دیگر واگذار کرد. این نحوه در واقع بیمهری نسبت به کسانی که نقشی در تأسیس یک حکومتی داشتند، نقشی در استواری حکومتی داشتند، نقشی در شکوفایی حکومت داشتند رو در این دوره نیز میشه دنبال کرد و نمونه‌های قابل توجهی رو عرضه کرد. به هر حال همین امیر بوقایی که جای خواجه شمس‌الدین آمد، خواجه شمس‌الدین سرانجام در شعبان 683 کشته شد، او هم باز خود او هم در 4 سال بعد به سعایت یک طبیب یهودی که اصالتا مال ابهر بود به نام سعد الدوله، او هم کشته شد و خود سعد الدوله که به قدرت رسید اون شاید نهایت اون دور بودن و ناهمدلی خودش با مسلمان ها رو این گونه نشان داد که فرمانی صادر کرد برای تخریب کعبه و فرمان این که کعبه به یک بتخانه تبدیل بشه و تو همین مسیر و برای تحقق این هدف هم دست به قتل عده از بزرگان اسلام زد. اما بسیار پیش از این که این فرمان بخواد اجرایی بشه، حاکمی که سعد الدوله به او پشت گرم بود یعنی ارغون، او به سل از دنیا رفت و عملا امکان اجرای این فرمان فراهم نیامد. حالا اینکه آیا ارغون به مرگ طبیعی مرد یا اینکه او رو به قتل رساندند باز نکته ایست که نیازمند بررسی های تاریخی بیشتری برای صدور یک حکم قطعی است. و به اصطلاح حالا باز اینکه خود ارغون اگر قرار شد طبق اون دیدگاه هایی که از کشته شدن او سخن میگن به چه جرمی کشته شد و چگونه کشته شد، اون را هم باز اجازه بفرمایید کردن که واردش نشن. به این ترتیب به لحاظ دینی و مذهبی ملاحظه میفرمایید که زمان چهارمین پادشاه ایلخانی با چه رویدادهای تنش‌زایی همراه بوده. اما به لحاظ اداری همطور که ملاحظه فرمودید و از بکارگیری کسی به نام سعد الدوله طبیب یاد کردم، به صورت طبیعی او دست مسلمان ها در خیلی از جاها در اداره ایالات کوتاه کرد، گرچه یک انسجام نسبی و یک در واقع سلطه نسبی از نظر زیر سلطه قدرت خیش در آوردن عرض میکنم نظر رونق اقتصادی، از این نظر اقدامی انجام داد ولی به دست مسلمان ها در خیلی از جاها کوتاه کرد و اجازه نداد که مسلمان ها بروز و ظهوری داشته باشند. نکته قابل توجه درباره ارغون اون هستش که او نیز مانند پدرانش مایل بود که به جنگ با ممالیک بپردازه. ممالیک مهمترین قدرت جهان اسلام پس از فروپاشی خلافت عباسی است که در منطقه مصر حکومت داشتن و منطقه شام هم تحت سلطه اونها بود و در منطقه شام به قول مرحوم زرینکوب یک کر و فریگاه بود، گاهی رفت و برگشتایی بود، به دبستانهایی بود، سرزمین رو از دستشون در می آوردن، دوباره به دست می آوردن، اما قلم رو به اصلیشون مصر بود. ارغون مایل بود که جنگ با اونها رو سر بگیره و پیش از این هم اشاره کردم که این به صلاح سودای برچیده شدن مسلمان ها به دست مغولان غیر مسلمان، دستگاه کاتولیک غرب رو به وسوسه انداخته بود و به طمع انداخته بود و اونها مایل بودن که با بهره بردن از این اهرمی که از شرق جهان برخواسته بود، همان گونه که دستگاه خلافت عباسی برچیده شد، مایل بودن که این مغولان نامسلمان راه رو ادامه بدن و با از میان برداشتن ممالیک بار دیگه زمینه رو برای گسترش مسیحیت فراهم بکنن. نکته ای که در اینجا مناسب میدونم به کوتاهی تمام اشاره بکنم این هستش که این مکاتباتی که بین ارغون و پادشاهان و یا دستگاه کاتولیک پاپ صورت گرفت، به ویژه در دستگاه کاتولیک و در واقع پاپ نشین واتیکان، اهتمام خوبی برای نگهداری اسناد صورت گرفته و اسناد قدیم از دهه ها و سده های پیش به فراوانی در اونجا نگهداری میشه. یک زمینه پژوهشی بسیار بکر و قابل توجهی پیش روی تاریخ پژوهان هست که با این امید که انشالله شرایط روزی به گونه ای رقم بخوره که با آرامش بیشتر و با آسانی بیشتر بشه به این اسناد دسترسی داشت، یک مجموعه پژوهش‌های بسیار بسیار گسترده، جذاب و بدیع برای نوع تعاملات غرب و شرق رو بر پایه اسناد موجود در کلیسای و کلیساهای واتیکان و مرکز اسناد واتیکان میتوان انجام داد که بی‌تردید یکی از اونها همین بخش مربوط به مکاتبات و به اصطلاح نامه‌هایی است که اونها با پادشاهان ایلخانی داشتن و یا متقابلا پادشاهان ایلخانی با پاپ نوشته بودن. اینم به هر حال مناسب بود که اشاره به این موضوع داشته باشن. به هر حال دوران حکومت ارغون 8 سال بیشتر طول نکشید و او در 30 سالگی در کنار کوهی نزدیک سوجاس در فکر میکنم زنجان کنونی ما به خاک سپرده شد. به این ترتیب ما در واقع این مقطع رو هم پشت سر میذاریم و میریم به سراغ پنجمین پادشاه ایلخانی و آنچه که در ایام حکومت او صورت گرفت. و او کسی است به نام گیخاتو، برادر ارغون، که او نیز مدت حکومت زیادی نداشت و 4 سال از سال 690 تا 694 میلادی به حکومت کرد. نکته ای که در اینجا اشاره بهش داشته باشم و این قسمت عرایزم رو به پایان ببرم این هستش که ما یکی از مشکلاتی که در بیان تاریخ داریم این ناهمگونی دستگاه های گاه شماری است. من الان اشاره داشتم که با تأکید که مثلا وقتی که درباره پادشاهان مغولی حرف میزنم گفتم که مثلا سال 690 قمری، سال 682 مثلا قمری، تأکید داشتم که رو قمری بدانیم که دارن تو دستگاه تقویم مبتنی بر هجرت پیامبر سخن میگم. اما وقتی که اگر بخوام مثلا در همونجا اشاره به نامه هایی که از دستگاه پاپ صادر شده بود برای پادشاهان ایلخانی، بلافاصله باید تأکید کنم که مثلا در این فلان سال میلادی، این دستگاه تقویمی متفاوته. ما الان با بحث تاریخیمون با 3 تقویم مختلف میلادی، هجری شمسی و هجری قمری روبرو هستیم و این که حالا روزی باید برای این کار تدبیر بشه حرف درستی، ولی به هر حال مادام که این تدبیر صورت نگرفته، عزیزان بیننده به ویژه دانشپژوهان تاریخ باید به این موضوع توجه داشته باشند که این ناهمسانی موجب از همگسستگی در واقع رویدادهای تاریخی و ذهنیت ما در رویدادهای تاریخی نباید بشه. انشاءالله در ادامه به رویدادهای زمان گیخاتو هم خواهم پرداخت. پنجمین حکمران ایلخانی برادر ارقون بود به نام گیخاتو. گیخاتو 4 سال بیشتر حکومت نکرد، از سال 690 تا 694 قمری. او رو به لحاظ شخصی به نیکی ازش یاد نکردن، او رو به لحاظ اخلاقی فردی ضعیف و نفس و کسی که مرتکب گناهانی مانند شرب خمر می شد و با صفات دیگری اسرافکاری و اهتمام زیاد به برحال لذتهایی که متمکنان ازش می تونن برخوردار باشن، اینها رو ذکر کردن براش. و جز یک منبع که حاجی رشیدین فضل‌الله در کتاب جامع تواریخ درباره این خصوصیات اخلاقی گیخاتو سکوت کرده، اما بقیه تقریبا همه تصریح دارند که او انسان به لحاظ اخلاقی فاسدی به حساب می آمد و در هرزگی در رفتار او به چشم می خورد. با این وجود در زمان او یکی دو رویداد مهم اتفاق افتاد، از جمله شورشی رو ما در بخش از قسمت‌های سرزمین روم داریم و رفتن گیخاتو و غلبه بر اونها رو با حذف جزئیاتی که میتونه داشته باشه به اونی که از رویدادها باید مد نظر قرار بدیم. کسی به نام صدر جهان که از وزرای مؤثر این دوره است و کارهای انجام داده که باز در بحث تفصیلی دیگری باید بهش پرداخت، به قدرت رسید و به وزارت رسید. بحران مالی خیلی شدیدی در اون دوره اتفاق افتاد که منابع تاریخی با جزئیات قابل توجهی از اون یاد کردن و اون رو توضیح دادن، تا حدی که حتی در آشپزخانه پادشاه هم بحران به چشم می‌خورد و مثلا گوشت به اندازه کافی که برای حتی پادشاه بخوان طبخ بکنن میگن وجود نداشت. عاملش حالا قحطی بود یا یک نوع بیماری دامی بود یا چیزهای دیگری، اون به هر حال باز به بحث کوتاه و فشرده ما ارتباط پیدا نمی‌کنه و باید به فرصت دیگری اون رو واگذار کنیم. این نکته قابل توجه در زمان گیخاتو تکرار تجربه به اصطلاح نشر اسکناس هست، منتها یک تجربه ناموفق. این تجربه نخستین بار از سوی یکی از ایرانی‌ها که کوچ داده شدن ها، یعنی کسانی بودن که مغولان چهره‌های زبده‌ای رو که در شهرهایی که فتح می‌کردن و مسلط درش می‌شدن ایده رو گزینش می‌کردن و به مقر اصلی خودشون می‌فرستادن. یک کسی به نام یکی از این ایرانی‌ها کسی بود به نام سید عجل که پس از اون محمود یلواج که بازم شخصیت بسیار مهمی است و شاید در زمره نخستین مشاوران مسلمان چنگیز خان مغول و همو بود که به نمایندگی از چنگیز مغول و به سفارت از او به عنوان سفیر او با سلطان خوارزمشاه دیدار کرد و عرضم به حضورتون که مدتی او وزیر قبیلای قاآن بود. یک ایرانی هم به دنبال او و پس از مرگ او وزیر بود که این فرد در به اصطلاح پکن این ابتکار به اصطلاح انتشار چاو به عنوان یک اسکناس رو نخستین بار او داده بود، یعنی نشر اسکناس به جای سکه نخستین بار به ابتکار یک ایرانی در دستگاه مغولان در چین تجربه شده بود. این تجربه رو گیخاتو در تبریز سعی کرد پیاده بکنه و به اصطلاح پس از مشورت با نماینده خانه بزرگ، اون وقت هنوز در دربار اینها خانه بزرگ نماینده داشت، پس از مشورت با او آمد اسکناسی به نام چاو رو در سال 693 در تبریز منتشر کرد. اما خب زمینه ذهنی برای پذیرش اسکناس به جای پول سکه و به جای خود سکه و حالا نقره یا طلا زمینه ذهنی وجود نداشت و بازرگانان با این همراهی نکردن. یه بحران بزرگی در تبریز اتفاق افتاد و سرانجام بازم این تصمیم لغو شد، ولی به هر حال یک تجربه تاریخی بود و نخستین تجربه بشر در زمینه جایگزین کردن اسکناس، یعنی پول کاغذی به جای سکه طلا و نقره. در زمان گیخاتو رویداد مهم دیگری ما نداریم جز اینکه پس از اینکه او از همون جنگی که در روم گفتم با شورشیان روم داشت موفق بازگشت، دچار بیماری شد و به دنبال این بیماری مقداری شروع کرد به ترمیم اشتباهات گذشته و رفتارهای ناپسند گذشته، از جمله مقدار زیادی صدقه داد و ذخایر گرد آوری شده رو که به ویژه توسط هم صد و دوله وزیر خودش هم وزیر به اصطلاح ارغون و سوی خود ارغون گرد آوری شده بود، اینها رو اومد توزیع کرد بین شاهزادگان و به اصطلاح خاتونها. عده‌ای از کسانی که به ناحق زندان بودند اونها رو فرمان آزادیشون رو صادر کرد و از باب تکریم علم و همچنین از باب تکریم خاندان پیامبر اینها رو هم عالمان رو و هم سادات رو از پرداخت مالیات معاف کرد و برحال، ولی با این وجود مرگش فرا رسیده بود و به اصطلاح در سال 694 کشته شد. کشته شدنش هم به دست باز یکی دیگه از شاهزادگان مغولی بود به نام بایدو که در بغداد حکم میراند و حالا باز جزئیاتی در تاریخ ذکر شده که گویی یک بار اهانتی از سوی گیخاتو به این بایدو شده بود و این کینه در دل داشت و از بغداد لشکرکشی کرد به سمت آذربایجان و گیخاتو هم گریخت و در دشت مغان در سن 24 سالگی با زه کمان یکی از اطرافیان بایدو کشته شد و به این ترتیب پرونده پنجمین حکمرانی ایلخانی نیز بسته شد. پس از او ما ششمین حکمران مغولی رو داریم که او مدت حکومت زیادی نداشت، خیلی کوتاه در همین سال 694 به فاصله چند ماه بیشتر نتونست حاکم باشه، نتونست اون وضعیت آشفته قلمرو ایلخانیان رو مدیریت بکنه و به سامان بیاره. بحران اقتصادی که پیش از او در زمان گیخاتو شروع شده بود گسترش یافت، نمونهای زیادی از راهزنی ها و گسترش راهزنی ها رو در این دوره شکایت گزارش کردن. به صورت طبیعی وقتی که شرایط برای تولید اقتصادی فراهم نباشه، شرایط برای رونق اقتصادی فراهم نباشه، توده های مردم راه های مطمئن برای تامین درآمد نداشته باشن، به راه های ناسواب که زودتر اونها رو به ثروتی برساند یا برای این ثروت در حد رفع نیاز روزمره باشه گسترش پیدا میکنه و سرقت ها و راهزنی ها روشی بود در واقع برای تامین درآمد برای کسانی که راه دیگری برای این کار نداشتن. بنابراین در این دوره این رو ما میبینیم. در نظام پستی مغولان اختلال زیادی پیش آمده بود، اشاره بعد خواهم کرد این اختلال به چه معناست، و همچنین اوضاع کشاورزی به شدت در واقع خراب شده بود و اضافه باید کرد به این موضوع که با وجود اینکه بایدو با غازان که در منطقه خراسان حاکم بود و حاکم مغولی در منطقه خراسان بود مصالحه‌ای کرد و با او غازان به قصد جنگ به سمت آذربایجان آمد، ولی با مصالحه‌ای کردن غازان برگشت به خراسان و به اصطلاح غازان در دومین سال حکومت بایدو اسلام آورد و نام محمود رو برای خودش انتخاب کرد در زمانی که هنوز در واقع حاکم خراسان بود، حاکم ایلخانی نشده بود و مجدداً پس از اسلام آوردن مجدداً به طرف آذربایجان حمله برد و بایدو در سال 694 کشته شد و به این ترتیب و پس از او به صورت طبیعی غازان که اکنون مسلمان شده بود به حکومت رسید و ما از این دوره دیگه شاهد شروع یک دوره جدید از حاکمان مغولی هستیم که دیگه اسلام آورده بودند. این به سبب منازعات درونی که اکنون میبینید که شاهزاده های مغول به جان هم افتادند، بایدو علیه ارغون میاد قیام میکنه او رو به قتل میرسونه و غازان علیه بایدو میاد او رو به قتل میرسونه و خود به پادشاهی میرسه و نمونه های دیگری که به فراوانی میشه ذکر کرد، شاید میتونم بگم قصه مکرر تاریخی است که کمتر جایی رو میتوان سراغ داد که نمونه‌ای برای این درش پیدا نش. اما شروع حکومت حکمرانان مسلمان مغولی طبیعتاً اهمیت بسیار زیادی داره و به گونه‌ای که هم در آغاز بحثی خانان اشاره کردم، هم انشاءالله در پایان اشاره خواهم داشت، ما در واقع این قدرت فرهنگی ایرانیان که با تکیه بر دین اسلام توانستند چطور مغولان رو به سمت خود جلب کنند و جذب کنند رو ما در این نمونه ها به آسانی مشاهده میکنیم. قازان وقتی که به قدرت رسید و با اینکه 8 سال بیشتر حکومت او به درازا نیانجامید، اما دوره تقریبا مهمی رو در تاریخ ایلخان برای ما رقم زد. اولا یک نکته مهم در زمان قازان این هستش که باز قبلا هم اشاره داشتیم که اون خان بزرگ ایلخان که در پکن میزیست و نماینده داشت در دربار ایلخانان و نام ایلخانان رو گفتم، یعنی ایل خان یعنی فرمانبردار و مطیع اون خان بزرگ، این ارتباط دیگه قطع شد و اینها دیگه خودشون شدن خان، ایل خان نشدن ولی نام ایل خانی برایشون باقی ماند و به این خاطر قازان با لقب سلطان دیگه، نه با لقب خان، با لقب سلطان حکومت کرد، با لقب ایل خان ندار، سلطان بود و نامش هم محمود که حالا برخی از منابع گفتن اسمش احمد بود. به لحاظ شخصی قازان رو ستوده اند، گفتن مردی کارآزموده بود، مردی مجرب بود، یک مربی خوب برای سپاهیان و نظامیان بود، به تاریخ علاقه مند بود. خواجه رشید بن فضل الله برخی از اطلاعات مربوط به مغولان رو از زبان خود او شنیده بود. کتاب جامع تواریخ یکی از اهمیتاش اون میزان اطلاعات بسیار مهم و قابل توجهی است که درباره مغولان در اختیار ما قرار میده و خواجه رشید بن فضل الله همدانی این اطلاعات رو شخصا از قازان شنیده بود و ثبت کرده بود. گفتن که به لحاظ هنری نیز قازان به اصطلاح مرد هنرمندی به حساب می آمد، با حرفه های از بنایی و نقاشی گرفته تا آهنگری و اسلحه سازی آشنا بود و شاید مجموعه در واقع قدرت فرهنگی و علمی ایرانیان این گونه در این خان مغول اثر گذاشته بود و در اون بروز پیدا کرده بود. در کیمیا و رمل و ستاره شناسی هم مثلا دستی براتش داشت. همچنین از مثلا تفریحاتی مانند شکار و به اصطلاح یا مثلا جنگلگردی و مانند اینها که خب ده به پادشاهان است، ولی در این حال به ویژه شکار نشان دهنده نوعی روح شجاعت پادشاه هست، از اینها هم دور نبود. نکته قابل توجه این هستش که هیچ یک از منابع تاریخی نشانی از اینکه او اهل شهوترانی متعارفی که پادشاهان داشتند باشه ذکر نکردن و این رو به عنوان نقطه مثبت در زندگی او باید در نظر گرفت. او حکومت که شروع کرد رو به فاصله کمی در همون سالهای نخست حکومتش میگن که بین 5 تا 10 نفر از شاهزاده مغولی گوش و کنار به قتل رسیدند و این به معنی این بودش که او به این ترتیب برای حفظ اقتدار خودش مخالفانش رو از سر راه برداشته. حوادث زمان قازان نیازمند تأمل بیشتری است که با توجه به پایان یافتن وقتمون در این نشست در این جلسه انشاءالله بقیه بحث رو به جلسه بعدیمون موکول میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.